الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون لا يقال ان التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب، لأن نقول التبري انما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد. خاطر مبارکتون باشه، ما آخرین مطلبی که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که آیا ادله‌ای که مثل صحیح زراره و مکاتبه جعفر ابن عیسی ما داشتیم در بحث تبری بایع از عیوب، آیا اینا فقط تبری از عیوب موجود در حال عقد رو میگن یا نه حتی تبری از عیوب متجدده، یعنی عیوبی که بعد از عقد تازه به وجود میاد، البته عیوبی که به گردن بایع باشه، آیا این تبری اونها رو هم شامل میشود یا نه؟ عرض کنم این ادله اون رو میگن یا نمیگن. ایشون فرمود که خب نسبت به عیوبی که موجود اندل عقد این تبری تو روایات شاملش میشه، ظاهرش هم همینه، اما نسبت به تبری از عیوب متجدده اون روایات شاملش نمیشه. میگیم پس چون تبری را صحیح میکنه؟ ایشون فرمود المؤمنون عند شروطهم، اون ادله دیگه دلالت نداره، باید بریم سراغ المؤمنون عند شروطهم بگیم خب چون این شرط اتفاق افتاده، المؤمنون عند شروطهم هم داریم، باید و مشتری باید ملتزم باشن به این تبری که به عنوان شرط مطرح شده. خب این تا عرض کنم خدمت شما اول جلسه امروزمون. مرحوم علامه دوستان در تذکره بعد از این که استدلال کرده به این المؤمنون عند شروطهم، یک اشکالی رو پاسخ داده که امروز ایشون میخواد ورود به این اشکال و پاسخش و حرف خودش بکنه. اون اشکال چیه؟ ممکنه یه کسی اشکال بکنه بگه آقا اگر شما موقع عقد و در ضمن عقد بی براءت بجویی از عیوب، بعدم بگی به واسطه المؤمنون عند شروطهم این عیوب متجدده بعدی رو هم شامل میشه، یه تالی فاسد داره. اگر بنا باشد تبری از عیوب عیوب متجدده بعد از عقد را هم شامل بشود ولو به واسطه المؤمنون عند شروطهم، یه تالی فاسد داره. میگیم تالی فاسدش چیه؟ گفتن تالی فاسدش این است که این براءت، براءت مما لم یجب است. یعنی چه براءت مما لم یجب؟ یعنی براءت از چیزی که بگو هنوز به وجود نیامده، هنوز عیبی وجود ندارد که من بخواهم از اون عیب براءت بجویم. عیبی وجود نداره ها، سر عرض کنم تاس رو که اصلاح نمی کنن، وجود نداره چیزی، عیبی وجود نداره که من بخوام براءت از او بجویم. مرحوم علامه به این اشکال اینجوری پاسخ میده. ایشون میفرماید میدونید جواب ما چیه؟ جواب ما این است که این تبری، تبری از عیب نیست که شما بخواید بگید عیبی وجود دارد یا عیبی وجود ندارد. این تبری، تبری از خیاره و خیارم دوستان کمکم کنید، خیارم به مقتضای عقد ثابته، یعنی این عقد است که باعث وجود خیاره و شما تبری جستی از خیاری که مسببش خود این عقده، مسبب از عقده، یعنی سببش خود این عقده. درست شد؟ با این بیان دیگه این براءت مما لم یجب نخواهد شد. جناب شیخ انصاری اینجا که میرسه دادش در میاد، میگه آقای علامه کی گفته که عرض کنم این آقا داره براءت میجوید از خیار؟ تازه اگر براءت براءت از خیار باشد، خب اون خیار کی به وجود میاد؟ اون خیار وقتی به وجود میاد که عیبی در کار باشه. خود خیار مسبب از چیه؟ از حدوث عیبه. باید عیبی باشد تا خیاری باشد. خب وقتی عیب هنوز به وجود نیومده، طبیعتا خیاری هم وجود ندارد، ولذا باز براءت میشه براءت مما لم یجب. و اتفاقا دوستان شیخ انصاری میگه خود مرحوم علامه در نظیر مسئله همین حرف ما رو زده. نمیدونم یادتونه یا نه، البته یادتونه، توی عرض کنم یه قسمتای افتاده که بعضیاتون نبودید. عرض کنم ایشون میفرماد صفحه 258 توی بحث خیار رؤیت، اول بحث مسقطات خیار رؤیت، اون سطر ششم و هفتم، ایشون گفت قال فی التذکره لو اختار امضاء العقد قبل الرؤیه لم یلزم. چرا؟ لتعلق الخیار بالرؤیه. یعنی تو خیار رؤیت ها ایشون گفت موقع عقد شما نمیتونی اسقاط بکنی خیار رؤیت رو. میگیم چرا نمیتونی اسقاط کنی خیار رؤیت رو؟ میگه هنوز رؤیتی اتفاق نیفتاده که بخواد خیارش بیاد، باید رؤیت اتفاق بیفته خیارش بیاد، بعد ما اسقاطش کنیم. اصلا خیاری وجود نداره که من بخوام اسقاطش بکنم، و خیارم وقتی میاد که اون رؤیت اتفاق بیفته. این میشه چی؟ میشه اسقاط ما لم یجب، مثل براءت من ما لم یجب در ما نحن فی. و لذا دوستان مرحوم علامه این حرفش با حرف سابق خودش هم جور در نمیاد، گرچه دوستان تو خیار رؤیت هم باز یک حرف دومی ایشون داره که خلاف حرف ماست، اما ایشون میفرماید اون حرف دوم هم با کلمات خود مرحوم علامه و کلمات دیگران جور در نمیاد. حالا میگم اون حرف دومش هم چیه، الان لازم نیست براتون عرض بکنم. خلاصه دوستان، جناب شیخ انصاری میفرماید اگر من بخوام بحث رو جمع‌بندی بکنم، فرقی نیست بین براءت از خیار عیوب و براءت از خیار رؤیت، یعنی بین خیار رؤیت و خیار عیب تفاوتی وجود نداره که مرحوم علامه بخواد فرق بگذاره، دو تا فتوای مختلف بده، بلکه چه بسا بتونیم بگیم قرار در بحث عیوب دوستان بالاتر از رؤیت هم هست. یعنی وقتی توی مثل عرض کنم خیار رؤیت شما اون حرف رو زدی، به طریق اولا در بحث عیوب که قرارش اعظمه باید این حرف رو بزنی. نگاه کنید تا اینجا رو. قال فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره مطلبی فرموده، البته بعد الاستدلال به عموم المؤمنون، بعد از اینکه استدلال کرده به عموم این عرض کنم روایت شریف که فرمود المؤمنون عند شروطهم، بعد از این استدلال که در جلسه گذشته عرض کردیم این عموم المؤمنون عند شروطهم استدلال برای چیه، ایشون میفهمد بعد از استدلال به عموم المؤمنون فرموده لا یقال، یه وقت کسی اشکال نکنه به ما که ان تبری مما لم یوجد، تبری جستن از اون عیبی که، مما رو چی معنا کردم آقا؟ عیبی که، تبری جستن از اون عیبی که لم یوجد، یعنی هنوز موجود نشده الان معدومه. خب این مستدعی چیه؟ مستدعی یک تالی فاسد، یستدعی البراء مما لم یجب. این البراء مما لم یجب شد چی؟ تالی فاسدمون. یعنی شما در واقع براءت جستی از چیزی که بگو لم یثبت، لم یجب یعنی لم یثبت، یعنی هنوز عرض کنم اون عیب ثابت نشده، شما از عیبی که ثابت نشده چه کار کردی؟ براءت جستی. این براءت از مما لم یجب. خب کسی این اشکال نکنه. چرا؟ چون اگه اشکال کنی من جواب دارم، لعنا نقول، ما جواب داریم. جوابمون چیه؟ التبری انما هو بگو من الخیار الثابت به مقتضى العقل، لا من العیب. من العیب عطف به من الخیار کنید. در واقع تبری، تبری از خیار است، نه تبری از عیب. عیب درسته بعدن میاد، عیب متجدده، اما خیار ثابته به مقتضای عقل. وقتی خیار ثابت است به مقتضای عقل، دیگه این تبری، تبری از ما لم یجب نخواهد شد. این کلام کی؟ بگید علامه در تذکره. اقول مرحوم شیخ انصاری در جواب این فرمایش علامه چی میگه؟ میگه المفروض ان الخیار لا یحدث الا به سبب حدوث العیب. آقایون مرحوم علامه که فرمود این تبری تبری از خیاره نه تبری از عیب، شیخ میگه بابا خود این خیار بنده به چیه؟ بنده به همون عیب است. ان الخیار لا یحدث الا به سبب حدوث العیب، باید عیب حادث بشود تا خیار حادث بشه. والعقد لیس سببا لهذا الخیار. آقای علامه نفرمایید هو من الخیار ثابت به مقتضى العقد، نخیر، عقد سبب خیار نیست، اونی که سبب خیار چیه؟ عیبه، عیبم که حادث نشده. فاستناد البراءه الى الخیار لا ينفع، لذا استناد براءت به خیار تو جواب دادن به اون اشکال نفعی ندارد. لا ينفع رو کنارش بنویسه، لا ينفع در دفع ایراد مستشکل، یعنی به درد این که جواب اون آقا رو بدی نمیخوره، با این جواب نمیتونی او رو قانعش کنی. تازه و قد اعترف قدس سر فی بعض کلماتهی به عدم جواز اسقاط خیار رؤیا بعد العقد و قبل الرؤیا، خود جناب آقای علامه اعتراف کرده تو بعضی از کلماتش، عرض کردم عبارت ایشون صفحه 258 همون سطر هفتم هشتم گذشت، اونجا ذکر کرده به عدم جواز اسقاط خیار رؤیا بعد العقد و قبل الرؤیا. آقایون چرا علامه میگه بعد از عقد و قبل از رؤیت تو نمیتوانی اسقاط بکنی؟ بگو خیار رؤیت رو چرا گفته نمیشه؟ به خاطر اینکه این اسقاط اسقاط مالم یجبه، چون هنوز رؤیتی اتفاق نیفتاده که بخواد خیار رؤیت بیاد. وقتی خیار رؤیت نیومد، هنوز خیار نیومده، تو میخوای اسقاطش کنی، خب این میشه اسقاط مالم یجب، این میشه نظیر. البته ما نحن فی براءت از مالم یجب است، اونجا اسقاط مالم یجبه، اما انگار ایشون میخواد بگه هر جفتش یک حکمو داره، گرچه حالا این یک حکم داشتن جای تأمل هم داره، اما علایالن ایشون میگه تو نظیر مسئله ایشون همین حرفو زده. نعم ذکر فی تذکره، دقت کنید، ذکر در یه جای دیگه تذکره جواز و اشتراط نفی خیار رؤیا فی العقد. ببینید حواست به من باشه، یه وقت هست ما خیار رؤیت رو میخوایم اسقاطش کنیم، علامه میگه اسقاطش جائز نیست، میشه اسقاط مالم یجب، اما یه وقت هست من میخوام شرط کنم، شرط نفی خیار رؤیت بکنم. ایشون بین شرط نفی خیار رؤیت و اسقاط خیار رؤیت فرق گذاشته. یه وقت من شرط میکنم میگم اگر خیار رؤیت برای شما پیشم اومد کمکم کنید، شما حق نداری اعمالش کنی، اعمالش نکن. یه وقت هست میگم نه، از همین الان اسقاطش میکنم دیگه، برای شما اصلا خیار رؤیتی پیش نمیاد. دقت میکنید؟ این تعابیر ظاهرا یه تفاوتی با هم دیگه داره. علی ای حال ایشون میفهمن نعم ذکر فی تذکره جواز و اشتراط نفی خیار رؤیا فی العقد، ایشون جائز دانسته اشتراط نفی خیار رؤیت در عقد رو. شاید تو ذهن مرحوم علامه این فرقی که من گذاشتم تو ذهن ایشون فرق بوده، ولذا اون اولی رو نپذیرفته، دومی رو پذیرفته. البته شیخ انصاری میگه همین مطلبم لکنه مخالف لسائر کلماته، این مخالف است با سائر کلمات خود علامه و کلمات غیر علامه مثل شهید و محقق ثانی. خلاصه دوستان انگارا کلام مرحوم علامه در تذکره مذبذب است، یعنی جاهای مختلف نظرات مختلفی داده که عرض کنم با هم جور در نمیاد به نظر مرحوم شیخ انصاری. و بالجمله خلاصه دوستان فلا فرق بین البراء من خیار العیوب والبراء من خیار الرؤیا، بل القرار فی الاول اعظم. این که میگه فرقی نیست، یعنی آقای علامه شما فتوا نباید تو این دو صورت مختلف باشه. ها توی خیار رؤیت بفرمایید قبل از رؤیت، چون هنوز رؤیت نشده، خیار محقق نشده، اسقاط مالم یجب جائز نیست، لذا قبل از رؤیت شما نمیتونید اسقاط خیار بکنی، اما در بحث براءت از عیوب بگید قبل از تحقق عیوبی که در آینده میخواد به وجود بیاد شما میتونیم براءت از مالم یجب بکنه. اینا نمیشه این دوتا رو با هم فرق بگذاریم. تازه چه بسا بتونیم بگیم قرار تو اولی که عیب باشه بالاترم هست. این که ایشون میگه قرار تو اولی بالاتره، دقت کنید، یه سری مثل مرحوم سید یزدی گفتن وجه اعظم بودن میدونید چیه؟ وجه اعظم بودن اینه که عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه ان وجه الاعظمیه اعظمیتو کون المبیع معیبن من کونه فاقدن لبعض صفات الکمال. میگه شما یه صفتی رو در نظر بگیر که اگر نباشد مبیع میشه چی؟ معیب. اما یه صفت دیگر رو در نظر بگیر که این صفت دوم نبودش باعث عیب این کالا نیست، فقط صفت کمال نداره. به این دوتا وقتی مقایسه میکنه، اون صفتی که نبودش باعث معیوب شدن کالاست، این معمولا بالاتره. گرچه دوستان نمیشه واقعا همه رو با یک چوب راند. به مصادیق که مراجعه میکنیم میبینیم بعضی از مصادیق هست که عرض کنم مصداق عیبه، اما پایینتره، اعظم نیست، کوچکتره از اون مصداقی از صفات که صفت کماله. دقت میکنه؟ لذا نمیشه تو همه مصادیق این حرف زد، اما شاید تو بخش زیادی از مصادیق همین طور باشه که مرحوم شیخ فرمود. الا انه، این الا انه چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، تو این قسمت ایشون میخواد از حرفی که تا به حال روش تأکید داشته به یک بیانی برگرده. من حالا عرض میکنم روشن میشه. ببینید ایشون میفرماد که ممکنه ما بین خیار عیب، بین خیار عیب یعنی براءت از عیوب موجوده و یک صورت دوم فرق بگذاریم. فرق چیه؟ دقت کنید، در براءت از عیوب موجود، عیوبی که در هنگام عقد وجود داره، ایشون میفرماد اونجا نص و اجماع داریم که میتونیم تبرقی بجوییم. روایت زراره رو خوندم، روایت جعفر ابن عیسی رو خوندم، اینا مربوط بود به روایت به عیوب موجود عند العقد. اونجا نص داریم، اجماع داریم، میشه تبرئی جز، مشکلی نداریم، چاره ای هم نداریم جز این که این رو صحیح بدانیم. ضمن این که جدای از نص و اجماع میتونیم یک فرقی هم بگذاریم. چجوری فرق بگذاریم؟ بگیم در مورد عیوب قراری وجود نداره، قرار مندفعه. چرا؟ چون ما در مورد عیوب موجود اندل عقد دوستان به چی تکیه میکنیم؟ به اصالت و سلامه. یعنی وقتی من یک کالایی رو به شما میفروشم، ماشینم رو به شما میفروشم، نه شما ممکنه از عیوب حرفی بزنی، ممکنه منم از عیوب حرفی نزنم، اما اون نبود عیوب و سلامت مبیع چیه؟ شرطه. اما این شرط رو دوستان من و شما برای همدیگه نگفتیم. اصالت و سلامه اون رو بگید به کرسی نشانده. ولذا چون اصالت و سلامه رو ما اعتماد کردیم، بایع میتونه از روز اول بگه آقا من اونچه که اصالت و سلامه گردنم میاره ها، اون رو میخوام ملتزم نشم، یعنی نبود عیوب رو من تضمین نمی کنم. ایشون میفرماد این بیع قراری نیست، مشکلی هم نداره. اما در بحث خیار رؤیت اینجوری نیست. در بحث خیار رؤیت دوستان فرض این است که شما مشتری مبیع رو ندیدی، و چون مبیع رو ندیدی من چکار کردم؟ صفات اون مبیع رو برات چکار کردم؟ توضیح دادم، گفتم این ماشینی که من به شما میخوام بفروشم و شما ندیدی، یا رنگش اینجوریه، مثلا عرض کنم رنگ داره یا نداره، چند هزار تا کار کرده، ویژگیاشو برات شمردم. و در واقع دوستان ویژگیایی که بین من و شما رد و بدل شد، انگار معامله بر اساس التزام من بایع به این ویژگی ها برگزار شد و معامله انجام شد. اینجا دوستان اگر من بخوام اسقاط بکنم خیار رؤیت رو، معناش این است که بگو بی خیال اون شرایطی و صفاتی شو که من برات ذکر کردم. یادتون باشه تو خیار رؤیت اونایی که کلاس بودن همین رو میگفتیم اینجا نمیشه. چرا؟ چون این آقا ملتزم شده و حالا میخواد شرط عدمش رو بکنه و اینا با هم دیگه تنافی داره. نمیشه شما از یک طرف برای رفع قرار التزام به این صفات پیدا بکنی، در این حال تو همون عقد بگی آقا من درست ملتزم به این صفات شدم اما خیار رؤیت رو اسقاط میکنم. کمکم کنید، خیار رؤیت رو اسقاط میکنم یعنی چی؟ یعنی این صفات که همین الان ملتزم بهش شدم باشد یا نباشد تو حق خیار نداری. خب این چه صفاتیه که شما برای رفع قرار اول ملتزم بهش میشی، کمکم کنید، بعد میزنی زیرش؟ این دیگه مثل عرض کنم صفاتی که صفت صحت نیست، یعنی صفاتی که در واقع عدم عیب باشه. چرا؟ چون اونجا بایع ملتزم نشد، یعنی تصریح نکرد که آقا من میگم این عرض کنم وجه صحت و این وجه صحت و این وجه صحت توش وجود داشته باشه. اصالت و سلامه بود، من میتونستم مقتضای این اصالت و سلامه رو چکار کنم؟ نپذیرم، بگم آقا من ای به این کالا رو کار ندارم، این به قرار نمیرسونه معامله ما رو. اما اگر بحث خیار رؤیت پیش بیاد که شما کالا رو ندیدی و با ذکر صفات من و التزام من به اون صفات رفع قرار شد، خب وقتی با التزام من به صفات رفع قرار شد، بعدش اگر بخوام خیار رؤیت رو بگید اسقاطش بکنم چی پیش میاد؟ قرار پیش میاد، تنافی پیش میاد. لذا ایشون میفرماید ممکنه ما بین این موارد چیکار کنیم؟ فرق بگذاریم. البته دوستان این فرق بین بگو عیوب موجوده عند العقد و بحث خیار رؤیت و صفاتی که در خیار رؤیت بایع ملتزمش میشه این وجود داره، اما نسبت به براءت از عیوب متجدده ایشون میفرماید اصلا نسبت به عیوب متجدده قراری وجود نداره که ما بخوایم قرار رو برداریم. شما اگر کالایی رو فروختی نه روح شما خبر داره نه روح مشتری خبر داره که این بعدن یک عیبی پیدا خواهد کرد و هیچ حرفی هم در مورد اون عیب نزدید، اصلا قراری وجود نداره، معامله شفاف بوده، انجام دادید، حالا بعدن یه اتفاقی افتاده، لذا قراری در بی وجود ندارد که من بخوام دفع قرار بکنم. دقت میکنید؟ اونم مشکلش حله. نگاه کنید عبارت رو، اینجا رو خوب دقت کنید، بالاخص اونایی که دوستان تو اون 35 صفحه‌ای که بحث خیار رؤیت رو ما خوندیم و آقایون نبودن یا صوت رو هم یعنی نبودن و صوت رو هم گوش نکردن، اونا خوب دقت کنن چون این بحث مفصل اونجا مطرح شد و گذشت. نگاه کنید عبارت رو، و بالجمله فلا فرق بین البراءه من خيار العيوب والبراءه من خيار الرؤيه. ببینید ایشون میگه اول میگه فرقی نیست، بل القرار الاول اعظم، اما با الا میخواد از این لا فرقه برگرده. الا انه لما قام النص والاجماع على صحه التبري من العيوب. وقتی ما نص و اجماع داریم، بر چی نص و اجماع داریم آقایون؟ بر چی نص و اجماع داریم؟ بر صحت تبری از عیوب موجوده. فعلا دوستان صحبتمون سر عیوب موجوده عند العقده. خب حالا که اینجور شد نص و اجماع داریم، فلا مناس ان التزام صحتهی، صحتهی یعنی صحت این تبری، چاره ای نداریم جز این که ملتزم بشیم به صحت تبری از عیوب موجوده. یعنی اگر تبری از عیوب موجوده پیدا شد اینو بپذیریم. تازه جدای از نص و اجماع ممکنه ما فرقم بگذاریم بین خیار عیب و خیار رؤیت. فرقش چیه؟ ما امکان الفرق بین العیوب در بحث خیار عیب و صفات المشترطه فی العین الغائبه در بحث خیار رؤیت. آقایون خیار رؤیت اونایی که نبودید چه خیاری است؟ خیار رؤیت اینه که من یه کالایی رو میخوام از شما بخرم، اون کالا رو ندید میخرم، اما چون ندید اگر بخرم بدون اینکه شما صفاتشو برای من ذکر بکنی میشه بیعه قراری، لازمه که شما صفاتشو ذکر کنی برای من. البته صرف ذکر صفاتم کافی نیستا، باید به وجود اون صفات ملتزم بشی، باید ملتزم بشی که اون ولذا اگر بعدن من اون ماشین رو دیدم و دیدم اون صفات رو نداره چی دارم؟ خیار رؤیت دارم. این صفات مشترطه در عین غایبه یعنی این. دقت کردی چه عرض میکنم؟ ما امکان الفرق بین العیوب و صفات مشترطه در عین غایبه. خب فرق بگذاریم به چی؟ به اندفاع القرار فی الاول. تو اولی کجاست؟ عیوب. نسبت به عیوب قراری وجود نداره. بل اعتماد علا اصالت صحه. آقایون همین که من دقت کنید خوب، همین که من بر اساس اصالت صحه و به اعتماد بر اصالت صحه با شما معامله میکنم دیگه قراری وجود نداره. ولو دوستان من به شما قول ندم که این جنس عیبی ندارد، ولو شما با من شرط نکنی که نباید این مبیع تو عیب داشته باشه، همینجوری میفروشم بدون که شرط بکنیم، قراری هم در کار نیست. و چون اینجوریه فلا یقده عدم و التزام البایه به عدمه ها ضرر نمیزنه که من ملتزم نشم به عدم این عیوب. آخه یه وقت هست من ملتزم میشم به عدم عیوب، میگم آقا من ملتزمم که این عیبی نداشته باشه، یه وقت میگم به شما نخیر من ملتزم نیستم، فکر نکنی اگه فردا این معیوب در اومد من جوابگوی تو هم تبری میجویم. ایشون میگه التزام بایع به عدم این عیوب مشکلی نداره. دوستان عدم التزام بایع به عدم عیوب یعنی همون تبری. تبری دوستان میشه این که من ملتزم به عدم عیوب نباشم. این تبری مشکل نداره، ضرر نمیزنه، بیع رو قراریش نمیکنه. این مال خیار عیب، به خلاف ثانی. به خلاف ثانی یعنی به خلاف خیار رؤیت. چرا؟ خوب دقت کنید. فان الغرر لا یندفع فیه، غرر دفع نمیشه در خیار رؤیت الا به التزام البایع به وجود اون صفات. یعنی بایع حتما باید صفات رو برای شما ذکر بکنه، کمکم کنید و ملتزمم بشه. حالا که ملتزم شده دیگه حق ندارد، حق عذر میخوام، شرط سقوط خیار رؤیت رو بکنه. چون شرط سقوط خیار رؤیت یعنی چی؟ ملتزم. یعنی من ملتزم نیستم. وقتی ملتزم نشدی به میشه قراری. فاذا لم یلتزم به حال لزم القرار. این تیکه دو سطر آخری که الان خوندم ها شاید چند صفحه تو خیار رؤیت در موردش بحث کرده، که من سعی کردم تمام لب اون مطلب رو برای شما اینجا بگم، چون اونجا رو بعضیاتون خیلیاتون نبودید. دوباره عرض میکنم در خیار رؤیت صفات مشترته، صفاتیست که اگر بایع نگه و ملتزم نشه بگید قرار پیش میاد، لذا میگه ملتزمم میشه، لذا التزام که پیدا کرد به این صفات با اسقاط خیار رؤیت تنافی پیدا میکنه، جور در نمیاد، نمیشه این اسقاط خیار رؤیت بکنه. اما تو خیار عیب اینجوری نیست. تو خیار عیب بر اساس اصل سلامت طرف میخره، اصل سلامت هم التزام بایع توش نیست. میتونه بگه آقا اصل سلامت میگه باید مبی سالم باشه، اما من عیوب رو به عهده نمیگیرم. این تبری جستن هم هیچ منافاتی نداره و تنافی به وجود نمیاد، قرارم ایجاد نمیکنه، چون شما مبیع رو دیدی و بی قراری نیست. این فرقی است که ایشون بین خیار عیب و خیار رؤیت میگذاره. البته تا اینجا دوستان تو خیار عیب در مورد عیوب بگو موجوده بحث کردیم. عیوب متجدده چی؟ اونجا هم قرار پیش نمیاد. میگه و عمل برا عن العیوب المتجدده فلا یلزم من اشتراط این براءت قرار فی البیع. اگر من شرط براءت بکنم اصلا قراری پیش نمیاد، حتی یحتاج الی دفع القرار به اصالت عدمها. عدمها یعنی عدم این عیوب متجدده. لازم نیست من اصلی به کار ببرم برای عدم این عیوب متجدده تا دفع قرار بشه، چون از اول اصلا قراری نبود که من بخوام دفعش بکنم. مبیع رو من دیدم، حالا بعدا ممکنه بعد از این که من و شما معامله کردیم عیبی هم توش به وجود بیاد. خب بیاد، اینکه قرار ایجاد نمیکنه، قرار جهله. من مبیع رو دیدم، صفات الانش هم میبینم، هیچ مشکلی هم نداره، لذا اصلا قراری نیست که من بخوام دفع قرار کنم. لانها یعنی این عیوب متجدده غیر موجوده بالفعل فی المبیع حتی یوجب جهالتا، اصلا وجود نداره که بخواد موجب جهالت بشه. یه نقطه بگذارید این بحثمون تمام. سوال دارید بفرمایید تا بریم بحث بعد. هیچی دیگه، خودش پذیرفته دیگه، خودش پذیرفته. ندونه، این که نمیدونه در آینده چه اتفاق میفته معامله رو قراریش میکنه. شما قرار رو چی معنا میکنید؟ قرار به معنای جهل، قرار به معنای ریسک. خب شما یه جنسی رو خریدی، جنس رو الان دیدی همه چی شو. ببینید یه وقت شما جنس رو ندیدی، ریسک، جهل. جنس رو دیدی، حالا اگر فردا یه اتفاقی افتاد، این ماشین باک بنزینش ترکید، اتفاقی افتاده، این ربطی نداره به اینکه این معامله قراری بشه. چرا؟ ببینید شما معامله رو کردی، خب معامله رو کردی، مبیع رو هم دیدی، صفات مبیع رو هم بلدی، همه چیشو میدونی. ببین یه وقت شما میتونی تشخیص بده، خب ببر یه مکانیک بگو آقا این ماشین مشکلش چیه، خونه است وارسی کن، همه چیشو میدونی. اینکه بعدن یه اتفاقی شاید اتفاق بیفته، این بی رو قراری نمیکنه. اگه قرار رو بخواید اینجوری معنا کنید، و خیلی چیزا رو باید بذارید کنار و بگید قراریه. اینا قرار به معنای این است که موقع معامله شما، ببین معلوم میگم آقا تو جیب این جیب من چقدر پوله، اینو باید میفروشم، این میشه قرار. این که شما بگی آقا من، شما ماشین منو که ندیدی، میگم آقا ماشین من باید میفروشم 20 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون، 50 میلیون، شما بگی باش، این میشه ریسک، این میشه جهل. اما شما وقتی ماشین رو دیدی، همه چیشو وارسی کردی، حالا اگه فردا روز یه اتفاقی براش بخواد بیفته، اونم به احتمال من بخوام براءت بجویم از عیوب متجدده، این سبب قراری شدن این معامله نیست. شما معامله ریسکی و معامله جهلی نکردید. دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ببینید ایشون، خوب حواست به من باشه، ایشون دوستان میگه ما از براءت از عیوب سخن گفتیم تو این اثانی، تو مورد دوم. این براءت از عیوب یعنی چی؟ براءت از عیوب یعنی چی؟ ایشون میفرماید که ما احتمال داره براءت رو، این براءت از عیوب رو سه جور معناش کنیم، سه جور معناش کنیم. ممکنه بگیم منادمون از براءت از عیوب، بنویسید براءت از عهده عیوب است. شماره یک، براءت از عهده عیوب. این سه تا چند کلمه که میگم بنویسید دیگه، حالا توضیحشو گوش بدید. براءت از عهده عیوب یعنی من عهده و تعهدی نسبت به عیوب بگو ندارم، براءت میجویم از تعهد نسبت به عیوب. به این معنا که باید میخواد بگه من تعهد نمی کنم سلامت مبیع رو، ملتزم به سلامت مبیع نیستم. دوستان بزرگوار اگر باید بگه من ملتزم نیستم، نتیجهش این است که نه رد، حق رد داره، نه حق عرش داره. این یک. دو، بنویسید دو، براءت از زمان عیوب. براءت از زمان عیوب، این براءت از زمان عیوب با اون اولی فرق میکنه. شیخ فرق گذاشته بین این دوتا. میگه میدونی مراد از براءت از زمان عیوب چیه؟ مراد این است که فردا روز تو بگی این عیب داشت، اینقدر از سمن رو باید به من پس بدی، خبری نیست، من ضامن عیب نیستم. البته من ضامن عیب نیستم معناش این نیست که تو نمیتونی مبیع رو به من رد کنی، یا نه رد میتونی بکنی، اما حق گرفتن عرش رو نداری، چون اونی که زمان عیبه چیه؟ عرشه. در واقع من نمیخوام حق رد رو از تو بگیرم، میخوام حق عرش رو از تو بگیرم. میگم تو فردا روز نگی آقا تو اگر کالا معیوب بود، هم کالای معیوب رو بیار به من بده پول تو بگیر، کالای معیوب رو به من بده پول تو بگیر، اما فکر نکنی میتونی از من عرش بگیری، من عرش بده به تو نیستم. این میشه براءت از، نه تعهد عیوب، براءت از چی؟ زمان عیوب. یعنی این عیب اگر زمانی تو فردا بخوای ادعا کنی، اون زمان رو من گردن نمیگیرم، عرشی به تو نمیدم. این نتیجه چیه؟ نتیجه این است که حق عرش رو ساقط میکنه، اما حق رد رو ساقط نمیکنه. سوم، براءت از حکم عیب، اینم بنویس. براءت از حکم عیب، براءت از حکم عیب یعنی چی؟ یعنی براءت از خیار. آقایون حکم عیب چیه؟ حکم عیب خیاره ها، حکم عیب خیاره، خیار اعم از رد و عرشه، خیار اعم از رد و عرشه، حکم عیب خیاره و من از خیار براءت میجویم. دوستان بزرگوار، این براءت از خیار که حکم عیب باشه کی بهش قائل بود و میگفت؟ همین ابتدای بحث امروزمون خوندیم، علامه. علامه میگفت لا یقال ان التبری مما لم یوجد یستدی البراء مما لم یجب. چرا؟ لعنا نقول التبری انما هو من الخیار لا من العیب. این که گفت من الخیار لا من العیب یعنی تبری از خود حکم عیبه، نه از حکم عیبه، نه از خود عیب. تبری از خیاره نه از عیب. ایشون میفرماید اینم احتمال سوم و معنای سومی که میشه اینجا کرد. بعدم ایشون میفرماید به نظر من شیخ انصاری ها به نگاه عرفی از هر معنای اوله، اما انسب به معنای لغوی براءت معنای دومه، معنای سوم رو هم که ما قبولش نداریم. نگاه کنید، ثم ان البراءت فی هذا المقام، براءت در این مقام یعنی در مقام تبری بای از عیوب، براءت در مقام تبری بای از عیوب یحتمل اضافتها الی امور. میدونیم میتونیم اضافه کنیم این براءت رو به اموری، به اموری یعنی سه جور با ما بعدش معناش کنیم. براءت از چی؟ براءت از چی؟ براءت از چی؟ الاول عهدت العیوب. این عهدت العیوب همونیه که گفتیم براءت از عهده عیوب، یعنی براءت رو باید قبلش بیاریم. براءت از عهده عیوب و معناش هم میدونی چیه؟ و معناه عدم و تعهد سلامته من العیوب. یعنی آقا من ضامن سالم بودن این مبیع نیستم. برمیگرده به چی؟ فیکون و مرجعه الى عدم التزام سلامت مبیع. فلا یترتب علی ظهور العیب رد ولا عرش. اگر بعدن معلوم شد این کالا معیوبه، نه ردی در کار است کمکم کنید نه عرشی. فکأنه باعه علی کل تقدیر، گویا بایع این مبیع رو فروخته علی کل تقدیر، یعنی چه سالم باشه چه معیوب. یعنی به طرف هم گفته ممکنه معیوب باشه، من همینجوری بهت میفروشم. از ثانی زمان العیب، زمان العیب یعنی براءت از زمان عیب، نه براءت از عهده و تعهد. و هازا انسب به معنی البراءه، معنای لغوی براءت رو ما بخوایم در نظر بگیریم، کمکم کنید، معنای لغوی براءت رو بخوایم در نظر بگیریم با این دومی سازگاره. چرا؟ چون دوستان معنای براءت فراغ ذمه است. زمان یعنی چی؟ وقتی من زمان رو نفیش میکنم، در واقع ذمه خودم رو دارم نفی میکنم. فراغ ذمه یعنی نفی زمان، لذا براءت از زمان میشه همون فراغ ذمه که معنای براءته. خب و هذا انسب به معنی البراءه و مقتضاه، یعنی مقتضای این براءت از زمان عیب، عدم و زمانهی به مالن. این عدم و زمانهی به مالن یعنی بایه به مشتری میگه فکر نکن فردا ادعای عیب کنی من به تو عرش میدم، زمانت میکنم اون عیب رو که عوضش رو به تو بدم. چون عوض عیب میشه چی؟ میشه عرش دیگه. من اونو در مقابل مال ضامن نیستم. فتصیر الصحه کسائر الاوصاف المشترطه فی عقد المبیع لا توجب الا تخییرا بین الرد والامضاء مجانا. لذا صحت مثل سایر اوصافی که در عقد بی شرط شده موجب نیست این شرط صحت مگر تخییر بین رد و امضاء مجانا، یعنی یا تو میتونی رد کنی یا میتونی قبول کنی اما بلا عرش. مجانا رو کنارش بنویس بلا عرش. دوستان بزرگوار، این عبارت یه مقداری عرض کنم خدمت شما، یه نکته ای توش هست و اون نکته اینه که ایشون میگه فتصیر الصحه لا توجب الا تخییرا. اینجا صحت موجب تخییر لا توجب الا تخییرا یا فقد صحت؟ صحت که موجب تخییر نیست که، فقد صحته. این که میگه فتصیر الصحه لا توجب یعنی لا توجب فقد اون صحت، نه خود صحت. صحت که باعث خیار نیست که، لا توجب اون فقد صحت مگر این تخییر رو، یعنی عیب دار بودنش باعث تخییر بین رد و امضا مجانانه. و مرجع ذلک الی اسقاط عرش العیوب فی عقد البیع لا خیارها. از ثالث حکم العیب. حکم العیب یعنی چی؟ یعنی براءت از حکم عیب. و معناه البراء من الخيار ثابت به مقتضى العقد به سبب العیب. آقایون از الخيار، من الخيار، از الخيار پرانتز رو باز کن، به سبب العیب پرانتز رو ببند، کل این پرانتز رو ها به جاش بگذار حکم عیب. حکم عیب همون خیاری است که ثابت است به مقتضای عقد به سبب عیب. ایشون میگه ول ازهر فل عرف هو المعنى الاول، معنای عرفی براءت از عیوب معنای اولیه، اما ول انسب به معنی البراءه هو الثانی و قد تقدم عن التذکره المعنى الثالث. آقایون کجا گذشت؟ اول بحث امروزمون ها، و هو بعید عن اللفظ. ایشون میگه اون معنایی که تذکره کرده برای براءت از عیوب که مراد براءت از خیار باشه ها، این بعید از لفظه، چون هیچ نشانه در لفظ براءت از عیوب برای براءت از خیار وجود نداره. الا ان یرجع الی المعنى الاول، مگر اینکه مرحوم علامه بخواد معنای سومو برگردونه به معنای اول. یعنی مراد علامه این باشه که نه ردی در کاره و نه عرشی، ولی امر سهلون. حالا علامه میخواد هرچی مرادش باشه، برای ما اهمیتی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.